بخش هشتم،
فصل دوم، اتاق عجیب.
وقتی امین هویدی دفتر خود را ترک می کرد، شب از نیمه گذشته بود. او می خواست چند برگه را که داخل یک کیف سیاه گذاشته بود به رئیس جمهور نشان بدهد. یک پرونده با رنگی ملایم نیز درون کیف بود که تمام اطلاعاتی را که ممکن بود رئیس جمهور بخواهد از عملیات سکوی حفاری بداند در بر داشت. در این وقت از شب پیمودن فاصله میان سازمان اطلاعات از پل القبه تا خانه عبدالناصر در منطقه الکبرا چند دقیقه بیشتر طول نمی کشید. رئیس اطلاعات از ساختمان خارج شد و به سمت ماشین مرسدسی که در انتظارش بود رفت. سوار آن شد. سوزش باد سرد صورتش را می آزرد. در حالی که روی صندلی می نشست احساس کرد با وجود پالتوی سیاه و زخیمی که پوشیده لرزه ای تمام بدنش را در بر گرفته است. مطمئن شد که سرماخوردگی شدیدی خواهد داشت، اما تصمیم گرفت با هر میزان دارو که شده مقابل آن بایستد. اکنون هنگام بیماری نبود. ماشین با شتاب راه افتاد و از در خروجی ساختمان عبور کرد. دو نگهبان به رئیس احترام گذاشتند و او نیز مثل یک نظامی پاسخ داد. گویا هنوز فراموش نکرده بود که یک نظامی است. نگهبانان همچنان با چشمان خود ماشین را دنبال کردند تا به سمت راست بچید و در خیابان موسل به سمت میدان قصر القبه ناپدید شد. یکی از آن دو وارد اتاق گرم شد و در دفتر مخصوص و بزرگی نوشت: ماشین رئیس ساختمان را رأس ساعت 12:16 تمام ترک کرد. پس از چند صد متر حرکت در خیابان نیمه تاریک ماشین به سمت چپ پیچید تا به میدان القبه برسد. میدان با آن روشنایی کم و خلوت بودن و زوزه باد به بیابانی وحشتناک شبیه بود. او حتما این میدان را پیش از جنگ با روشناییش، رهگذرانش، ماشینهایش، فروشندگانش و جریان یافتن زندگی در آن به یاد داشت و حتما سینه‌اش از خاطرات تلخی که به سرعت از ذهنش می‌گذشتند و یک به یک می‌جوشیدند و سرباز می‌کردند به خروش آمد. حوادثی که قبل، حین و پس از آن رخ داد، دلایلی که به جنگ انجامید و نظرات صریحش که همیشه ابراز می داشت. حتما او با عقلانیت انسانی می اندیشید که بیش از دیگران می داند، زیرا او بیش از این که اساساً یک افسر اطلاعاتی باشد و بیش از آن که اکنون رئیس تمام سازمان باشد، همیشه در آنجا بود، در آن میدانی که به قله قدرت احاطه دارد و حقیقت را به طور کامل می بیند و می شنود. هنگامی که ماشین از پل کوچک روی تونل متروی مترول جدیده عبور کرد، راننده از سرعت خود کاست و برای پیچیدن به سمت چپ آماده شد. هویدی دستش را دراز کرد و دستگیره کیفش را گرفت. حالا دیگر ماشین به سرعت و در مسیر مستقیم به سمت خانه رئیس جمهور حرکت می کرد که در ورودی آن از دور نمایان شده بود. همه کسانی که در آن روزها با عبدالناصر دیدار کردند می گفتند او برعکس آن چهرهی که در عکسهایش نمایان بود و یا در جلسات شرکت می کرد و در میان مردم به سخنرانی می پرداخت خسته و مریض بود. ولی همه این عقیده را داشتند که هیچگاه شعله زندگی در درون روح او خاموش نمی شود، همانطور که برق چشمانش از آن خبر می داد. عبدالناصر به مدت یک ماه، یعنی در ژانویه سال 1970، به برخی کشورهای عربی سفر کرد. در رباط پنجمین نشست سران بود. در ترابلس پایتخت لیبی هم در گفتگوهای سه جانبه‌ای که میان او و دو رئیس جمهور دیگر معمر قذافی و جعفر نمیری برگزار شد شرکت کرد. سپس به سودان رفت که از او به گرمی استقبال شد و در شهر خارتوم سخنرانی معروفی کرد و گفت:
ما جنگ رو برای جنگ نمی خواهیم،
ما جنگو برای آزادی سرزمینمون میخوایم.
منطقه آبستن حوادث سهمگین بود. حوادث سریع، پی در پی و خونین بودند. یک ماه پیش اعلام شد که ارتش مردمی فلسطین تشکیل شده است. درگیری ها میان مصر و اسرائیل یک روز متوقف نمی شد. درگیری های بسیار شدید. گروه های مصری از کانال عبور می کردند و وارد سینا می شدند تا پایگاه های اسرائیلی را نابود کنند و سربازان را بکشند و با گرفتن اسیر به داخل مرزها بازگردند. یک گروه از غواصان اسرائیلی که سعی داشتند از کانال سوئز عبور کنند منهدم شدند. نیروهای عربستان، اردن و مقاومت به مدت 21 ساعت با نیروهای دشمن وارد نبرد شدند. اسرائیل به جزیره صخره‌ای شادوان در دهانه کانال سوئز حمله کرد، اما این حمله ناکام ماند و اسرائیل 30 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. شادوان به حماسه‌ای تبدیل می شود که تمام دنیا از آن سخن می گویند. فلسطینیان 8 تن مواد منفجره را در بندر جنگی ایلات منفجر می کنند که 20 کشته و 10 زخمی در پی داشت. پس از چند روز غواصان مصری 2 کشتی نظامی اسرائیلی را نیز در ایلات نابود می کنند. این 2 کشتی حامل تانک ها، زره پوش ها و مهمات بودند و برای ماجراجویی جنگی در سواحل مصر آماده می شدند. اتفاقات سریع، پیاپی، روزانه و در این حال نفسگیر بودند. محور سخنان رئیس جمهور و رئیس سازمان اطلاعات باید مسائل مختلفی را در بر می گرفت. ایده ها، طرح‌های جایگزین، اقدامات و واکنش‌ها باید مطرح می‌شد. داستان سکوی حفاری نیز از آغاز جزی از این پازل آتشین حوادث بود. با وجود اینکه بحث میان آن دو به یک راه ختم می‌شد و آن لزوم انهدام سکوی حفاری پیش از ورود به تنگه باب‌المندب بود، اما باز هم عبدالناصر گفت:
ما به تلاش‌های دیپلماتیک خودمون برای منصرف کردن اسرائیل از تصمیماتش ادامه میدیم.
سپس عبدالناصر از کنفرانس خبری هایم بارلیف پیش از حمله به شادون سخن به میان آورد که گفته بود هدف از این حمله تضعیف روحیه مصری هاست. عبدالناصر اندکی سکوت کرد و گفت:
اونام همینو میخوان. میخوان روحیه ما رو تضعیف کنند. میخوان به دنیا بگن که اونا تو سینا مستقر شدند و اونجا در اختیار اوناست.
سپس رئیس اطلاعات اطلاعاتی که پیرامون این موضوع در اختیار داشت تقدیم رئیس جمهور کرد. سکوی حفاری آبهای کانادا را ترک کرده بود و اکنون در سطح اقیانوس بود. 4 نقشه و طرح آماده اجرا نیز برای انهدام یا حداقل از کار انداختن آن به گونه ای که دیگر امکان بهره برداری از آن وجود نداشته باشد مطرح بود. نقشه 4 بر عهده نیروهای مسلح بود و آن نقشه و گام آخر به شمار می رفت که در صورت شکست 3 گام نخست سکو به وسیله نیروی هوایی مصر هدف قرار می گرفت.